رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ایحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحانك اللهم يا سميع يا ستار و احمدك يا علیم و يا غفار. فصل و سلم و زد و بارك و عدد اوراق الاشجار و عجائب البحار و قطرات الامطار على سيدنا و سيد الابرار حبيبك الذي سميته في السماوات وأحمد وفي الأرضين والأقطار بأبي القاسم محمد. وعلى آله الأئمة الأطهار والميامين الأخيار والحجج الجبار ولا سيما مولانا الغائب عن الأنظار بقية الله الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا فكن اللهم له وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعهم فيها طويلا. آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. اگر در خاطر عزیزان باشد، گاهی زمانی در مشهد عرض کرده بودیم که مفهوم اصطلاحی واژه برکت در روایات ما و در آیات شریفه قرآن مفهوم برکت چیست؟ عرض شد که هر یک از اشیاء مادی یک مقدار بهره‌وری و کاربری و سودمندی عادی معمولی دارند بر حسب آنچه که خدای متعال تقدیر فرموده است. اگر مقدار استفاده و فایدت و سودمندی یک شیء مادی از حد عادی بیشتر شد به صورت خارق عادت و افسونی خلاف ظاهر طبیعت، این می شود برکت. مثالهاش رو هم خدمتتون عرض کرده بودیم. یک لیوان آب می تواند 2-3 نفر تشنه را سیراب بکند. اگر یک لیوان آب یک لشکر را سیراب کرد، خب در این دیوان برکتی نهفته بوده. مثالی که عرض کردیم یکی مربوط به یوم الدار و انذر عشیرتک الاقربین است که امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودند پیامبر مرا امر فرمودند که غذای آماده کنم و بزرگان بنی هاشم را فرا بخوانم در ضیافتی تا اون بزرگوار هشدارشان بدهد و انذار کند و عمل کند به انذر عشیرتک الاقربین. و من هم غذایی فراهم کردم که مقدار موجود، کمال وجود، بذل موجود که فقط برای یک نفر کافی بود از اینانی که همه هم پرخور بودند. و آنان آمدند و پیامبر به دست خود کشید و همگان رو جواب داد و هنوز باقی مانده بود. ابو لهب گفت سحرتان کرد محمد صلی الله علیه و آله و سلم. خب این مقدار غذایی که قاعدتا باید یک نفر رو جواب بدهد یا 2 نفر رو 40 نفر رو سیر می کند، درش یک برکتی نهفته است. شاید یکی از مثالهای زیباش که عرض کرده بودیم خداوند می تواند برکت رو در همه چیز قرار بدهد. گاهی نگاه یک کسی برکت است، گاهی قلم یک کسی، گاهی قدم یک کسی، گاهی یک لبخند برکتی داشته. یک لبخند باعث شده یک کسی جذب دین و ولایت بشه و به راه بیاد. گاهی یک سلام، گاهی یک کلام، گاهی یک مکان، گاهی یک زمان، گاهی یک شی، گاهی یک خط، گاهی یک تابلو و همینجور هرچی میخواهد دل تنگت بگو، میشود آثار پربرکتی داشته باشد. خدا میتواند به هر چیزی برکت بدهد و انهو علی کل شیء قدیر، میتواند از هر چیزی و هر شیء مادی فایده بسیار جدی رو به کسی یا کسانی برساند. یکی از مثالهاش این است که خدا میتواند به عمر یک کسی برکت بده، کما این که میتواند به دست یک کسی بده. پیامبر اکرم در حق عبدالله ابن جعفر طیار فرمود بارک الله فی صفقت یمینک، خدای به دستت برکت بدهد که داد و ذکر حاتم طائی رو او با سخاوت بیش از حد خود فراموشاند از تاریخ عرب. ممکن است به عمر یک کسی برکت بده. نمونه اعلاش عمر مبارک علامه مجلسی قدس الله نفسه و زکیه. در اون مدت عمر اون همه آثار ماندگار برای تشیع علوی باقی گذاشت. احیاء تشیع علوی کرد علامه مجلسی. یک نفر و این همه آثار، یک نفر و این همه برکات. خب این بحث برکت بود که خدا به حق جواد الائمه به تک تک شؤونات زندگی و بندگی شما در جمیع شؤون برکت عنایت بفرماید. بحث برکت رو عرض کرده بودیم. از اینجا مقدمه یادآوری می‌خوایم به بحث تبرک اجمالاً اندکی امشب بپردازیم. مقدمتاً عرض می‌کنم در جلسه هم در آغاز شب عرض کردم آقایان توجه داشته باشید، دشمنان شیعه امروز با تشیع و با شیعه اهل بیت اعلان جنگ رسمی کرده اند. هم جنگ فیزیکی و مادی و کشتار خونبار که می‌بینید، هم جنگ فرهنگی که سالیانی است آغاز کرده اکنون به اوج خودش رسیده. ما باید به هوش باشیم. الان اصل اعتقادات جوانان ما در معرض هجوم دشمنان است. علاوه بر ناهنجاری‌های اخلاقی که اونها می‌خواهند جوانان ما، زنان ما و مردان ما رو در وادی‌های بی‌غیرتی‌ها، فحشاها، بی‌حجابی‌ها، بد اخلاقی‌ها و مانند اونها بلغزانند که چون گل بسیار شد پیلان بلغزند و لجن فراوان توسط سیدی ها، سایت ها، همه چیز وارد کشور می کنن. واقعا هم شما هم که باشید به هیچ روی نمیشه جلوگیری کرد. یعنی این همه مرزهای پهناور، مگر شما در هر یک متر یک سرباز بگذارید اونم نمیشه. چاره ای نیست. از در و دیوار و فضا و آسمان چرک و فحشا می بارن. و صهیونیست ها برنامه جدی برای به فساد انداختن جوانان شیعه و به بیمبالاتی و بیغیرتی و بیعفتی کشاندن جامعه شیعه مبادرت کردن. اون هم خطرناکه، خطرناکتر از او لغزش های اعتقادی است. شما اگر نماز شب بخوانید، زاهد عابد و مسلمان ها بله مثل سلفی ها، اما ارکان اعتقادی شما نسبت به اعتقاد به اهل بیت، جمیع شؤونات ولایت و امامت اهل بیت، اینها در دل یه خدشه ای داشته باشه، این مشکله، این خیلی مشکله. لذا در هر دو جهت باید کار کرد. بنده این جهت تبرکی رو که عرض می کنم به این جهت است که می بینید امروز وهابیتی که به ما اعلان رسم جنگی داده، اعلان رسمی جنگ داده. 38 مفتی مزدور سعودی دو ماه قبل رسمن فتوا دادن که شیعه عراق را واجب از کشتن. 38 مفتی رسمن فتوا دادن. از این طرف وظیفه ماست که در مقابل اینها دست به اقدام عملی جنگ و کشتار نزنیم، بلکه آتش فتنه رو بخوابانیم. با مدارا در این شکی نیست. جنگ های طایفه ای سودش برای دشمن از خلاف دستور اهل بیت و حرام. همچنان که مراجع بزرگی مانند آقای سیستانی با کیاست خود این دوران سخت رو در گذر هستند و با مدیریت بحران کار رو پیش میبرن. ولیکن در وادی فرهنگی هجومی رو که اونها آغاز کردن، چون وادی فرهنگیست باید جوابگو بود، باید پاسخ داد تا این تیرهای مسمومی که میپراکنن بر دل و جان اندیشه جوانان ما ننشیند یا اگر می نشیند مرهمی داشته باشد. یکی از بحث هایی که اونها همیشه دامن زدن و حساسن و می بینید با زائر ایرانی مدینه همیشه در کشمکشن، بحث تبرک است که می گویند تبرک شرک است. اصل تبرک چیست و آیا شرک است یا نیست؟ اندکی به او می پردازیم. خب گفتیم برکت چیست؟ برکت این که یک شیء عادی مادی از حد عادی یک اثر بیشتری و منفعت بیشتری، یک منفعت خاصی داشته باشد. تبرک چیست؟ تبرک این است که شما از یک شیء مادی که واقعا فیزیکی است و مادی است اثری فوق خود او از او بخواهید. بله پارچه کارش چیه؟ سطر بدن کارش چیه؟ در اموری از سرما و گرما انسان رو حفظ کردن. اما پارچه میتواند کور رو بینا بکند؟ نه. به هیچ عقل مادی این مطلب معادلش شور در نمیاد که پارچه کور رو بینا بکند. اگر من انتظار داشتم این پارچه چشم کور رو بینا بکند، از او انتظار اثری بیش از حد خودش و طبیعت آفرینش خودش داشتم. این اثر رو که او نمیتواند بدهد، چون اثر او همان است که هست. اعتقاد من ممکن است این باشد که خدا میتواند به این پارچه اثر بدهد. چرا؟ چون انهو علا کل شیء قدیر. اگر با این اعتقاد که خدا میتواند این کار رو بکند عملی رو انجام دادم، این عقلن و برهانن شرک نیست. میخواییم به دلایل مختلف عقل، برهان و نقل یعنی قرآن و روایت اثبات کنیم که تبرک با آثار الهی و آثار اولیاء الهی این توحید است، نه این که شرک است. به عقل مانع عقلی نداره. آیا خداوند بر هر چیزی قادر است؟ بله. خداوند میتواند به یک شیء اثری خاص بده؟ بله. سبب ساز کیست؟ خداوند است. مسبب الاسباب کیست؟ خداوند است. رشته تسلسل علی و معلولی رو در آفرینش کی آفریده؟ خدا گذاشته. پس این خداوند میتواند کاری بکند. چه کسی آب رو طهور آفریده و مطهر؟ خدا. چه کسی با آب چنین خاصیتی داده، حیات بخشی داده؟ خدا. خدا میتواند که همین آبی که موجب حیات است موجب ممات قرار بده؟ بله. خدا میتواند آتشی که موجب سوختن و میراندن است موجب بقا قرار بده و گلستان بکند. عقلا مانعی نداره، چون اگر با دلایل عقلی و برهانی به عظمت قدرت حق که نه قدرت حق رو برای خود حل کرده باشید که عجز در ذات مقدس او راه ندارد، پس مانعی نداره. اگر بگویم که خود این چوب، خود این پارچه، خود این نقره، خود این خاک اثر می بخشد، بله این شرکه. اما کدام جاهل چنین چیزی رو گفته؟ کی همچین چیزی رو معتقده؟ کسی واقعا معتقده که چوب اثر دارد؟ محبت. کسی معتقد است که پارچه اثر دارد؟ نه. از خود پارچه؟ چرا؟ چرا این پارچه رو گرفته؟ پس معتقده که پارچه نیست. پارچه ای که منسوب است، پارچه ای که چسبیده، پارچه ای که متصل است به یک جای دیگری، به یک روح بلندی، به یک قبری، شخصی که روح بلندی داشته، او رو منشأ اثر می داند، نه هر پارچه ای رو. پس اثر رو از کجا می داند؟ از اون روح الهی. چرا به سراغ قبر دیگری نرفت؟ چرا به سراغ روح دیگری نرفت؟ چون اون روح رو الهی میداند. پس اصل منشأ برگشت به حضرت حق. این که عقلا. نقلا از جهت قرآن. آیا تبرک در قرآن آمده؟ بله. واضحه. سوره مبارکه یوسف. برادران یوسف به مصر آمدند از کنعان. بعد از اون همه ستمها که بر یوسف کردند، به هر حال یوسف رو شناختند و یوسف خود رو معرفی کرد. انی انا یوسف و هذا اخی قد من الله علینا من قبل انه من یتق و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین. قالوا انك لانت یوسف؟ قال انا یوسف. بله من یوسفم. خب شناختند، پوزش هم طلبیدن. یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر جئنا ببضاعه مزجاه فاوف لنا الکید فتصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین. خب پوزش هم طلبیدن. یوسف هم گفت لا تصلیب علیکم الیوم، خدا بیامرزدتان و میامرزد. این که از این. بعد به اونها فرمود که بروید پدرم رو بردارید بیاورید با اهلتون و خاندانتون در مصر بزید. وقتی که میگفت بروید به سراغ پدرم، گفت اذهبوا به قمیصی هازا فالقوها على وجه ابي فارتد بصيرا. این پیراهن مرا بروید بر صورت پدرم که از هجران من به کوری در افتاده بیاندازید تا او بینایی خود را بلا درنگ بازیابد. خب از خاطرات شیرین بنده این است که یک شبی با وهابی‌های اردن روی اینترنت بحث می‌کردیم. بعد دیدم اینها دارن فحاشی می‌کنن. رئیس اون اتاق چتشون شیخی بود به نام شیخ مروان. گفتم که شیخ مروان؟ گفت بله. گفتم احسن القصص و احسن الحدیث قرآنه. ساکت باش، ما اصلا نمی‌خوایم حرفای تو رو گوش بدیم. قرآن پخش کن، می‌خوایم قرآن گوش بدیم. قرآن پخش کن، حرف مفت نزن. حرفای تو بالاتر از قرآنه. گفتم بس قرآن پخش کن. حالا کارهای خدا، خدا گاهی خودش کار رو جور میکنه. این اولش تفره میرفتید، نه چاره نیست، همه هم بهش گفتن خب راست میگه، راست میگه، بهترین وقت و صرف وقت قرآن میشه. قرآن پخش کرد سوره یوسف، الحمدلله رب العالمین، چیزی که میخواستیم پیدا کردیم. قرآن رو که شروع کرد پخش کردن، من شروع کردم نوشتن، نگفتن که قرآن هم قد نشه. رسید به این آیه، اذهبوا بقمیصی هذا فالقوه علی وجه ابی، گفتم خب هذا تبرک، تبرکه، پیراهن من رو بروید بندازید تو صورت پدرم تا پدرم بینا بشه. اگر خدا میخواد همینجوری بینایی بده، خب به پیراهن چی کار داری؟ آقا پیراهن تو نگه دار پیش خودت، بگو خدا یا پدر کوره برا بینا کن. اینا بگن الهی آمین، آقا جانتون چشمشون بیاد باز بیاد. بله، به پیراهن چه ربطی داشت؟ چرا میگی پیراهنم رو ببر؟ بعد یوسف که نگفته، قرآن به عنوان تأیید، به عنوان تمجید، به عنوان تأکید داره قرآن نقل میکنه. اگر همچین کار نابخردانه بود و شرک بود که قرآن نباید، قرآن که کتاب توحید، قرآن نباید این رو نقل میکرد. پس قرآن داره میگه که این کار درست بود، پیراهن مرا ببرید و بر صورت پدرم بیاندازید، فا لترتیب اتصالی، تا بلا فاصله، فای تفریح، بی درنگ، در نتیجه پیراهن انداختن بر صورت پدرم بینا بشود. مگه پیراهن شفا بخشه؟ بله، پیراهن یوسف مصری شفا بخشه. چرا؟ چون یوسف است. چرا؟ چون یوسف حجت الهی است. قرآن داره به عنوان تأیید میگه. پیراهن رو برداشتن، پیراهن رو از مصر برداشتن، به طرف کنعان، فلسطین امروز میبرن. تا راه افتادن، یعقوب در فلسطین فاصله 18 روز راهه به راههای اون زمان، میگه انی لعجد و ریح یوسف، من بوی پیراهن، بوی یوسفم رو میشنوم. توهین کردن بهش اطرافیانش، گفتن بابا دست از این، عرض میشود که حال دیرین خود بر نمیداری، حالا من نمیخوام تعبیر بدی بکنم، توهین کردن هستن. اگر عنایت بفرمایید تشریف بیارید جلوتر و این طرفتر که دوستانی که میان نظم مجلس به هم نخوره. صلواتی به محضر امام عصر تقدیم بفرم، محبت کنید. بله، بفرمید این طرف. بعد طرفه و جالب این است که قرآن همین نقل نکرد برای ما که بگه خب حالا یوسف یه چیزی گفت، شد یا نشد هیچی. اینم خودش لطافتی است ها. اگر قرآن نقل میکرد که خب آقا یوسف گفت ببرید بندازید، بقیهش رو نقل نمیکرد که بالاخره آقا انداختن نینداختن، این اثر بخش بود نبود. قرآن نقل میکند که نه، بالاخره پیراهن رسید و پیراهن رو بر روی صورت پدر کور یعقوب که و بیزد عیناه من الحزن، چشماش از شدت حزن فراق یوسف کور شده بوده بود، سپیدی نشسته بود، انداختن فهردت در بسیر و چشماش یا بیناش. خب پرسیم شیخ مروان این چیه؟ بفرمایید این چیه؟ پیراهن اثر داشت؟ گفت خدا اثر داد. گفتم خب جان سخن از زمان ما میگویی، ما همینو میگیم. پس میشود خدا به یک شیء مادی اثری ببخشد که اون شیء مادی بر حسب ظاهر کارش این نیست، اما کارش این بشود به قدرت الهی. همین تبرکه، یعنی برکت و استفاده و اثری که در خود اون شیء نیست اما خدا میدهد. لذا میگویید برکت رو منصوب میکنید به خدا، بارک الله لک. شما نمیگید بارک الله، این بارک الله فارسی، بارک الله لک یعنی خدای برکت بدهد، خدا یک اثر دیگری ببخشد، خدا کند که حق اثری، حق به آه ما بخشد. خدا باید برکت بده. پس این شد این تبرک در قرآن. چی میفرمایی؟ این تبرک از قرآن چی میشه جواب داد؟ کسی میتواند این کار کند؟ نه. در قرآن، در سنت، جمهور مورخین اهل تسنن نقل کرده که زمانی که پیامبر اکرم در اواخر دوره مدینه و سالهای آخر آمدن، تشریف آوردن برای فتح مکه، قبل از فتح مکه، ابو سفیان زیرکی کرد، پیشتازی کرد و آمد که توسط عباس عموی پیامبر به ظاهر اسلام بیاره. وقتی که آمد وضعیت پیامبر رو دید که در جلوی خیمه پیامبر مشغول وضویند، اینو همشون نوشتن، مشغول وضویند، همه اصحاب میان آبی که از زیر دست مبارکشون و چهره مبارکشون میریزه اینو به عنوان تبرک میگیرن و بر سر صورت میکشن. پیامبر هم نهی نمیکرد، نمی گفت این کارا چیه، این کارا شرک کن، برید پیکارتون یه آبه، چیکار دارید دیگه، مش آب ریختن به صورتم. که ابو سفیان به عباس عموی پیامبر گفت ملک و پادشاهی پسر برادرت خیلی بالا گرفته، ببین چه میکند. عباس گفت وای بر تو، هنوزم ایمان نمیاری که این ملک نیست، نبوت است. اینو خودشون نقل کردن. پس آب وضوی پیامبر را میبردند برای تبرک. یک دو، مثالی که دیشب عرض کردیم، آقا آب آب دیگه، آب آب با آب تفاوت میکنه؟ نه خیر. از جهت شیمیاییش تفاوت میکنه؟ نه خیر. اگر یک کسی گفت که آب میتواند برای من رزق واسع باشد و شفا از هر دردی باشد و علم نافع باشد، این شرکه. اگه بگه خود آب این اثر رو دارد، بله. اما اگر بگوید که خدا میتواند به یک آب برکت، رزق واسع و شفا بخشی کرامت بکند، این که عین توحیده، این که عین دیدن قدرت خداست، که ید الله مبسوطه، دست خدا باز است، یفعل ما یشاء، یحکم ما یرید، همه کار میتواند بکند. این عین توحیده. پیامبر اکرم دستور میفرمودند که آب زمزم رو برای سوقات ببرند و برای برکت ببرند. کسی که از مکه می آمد می فرمود آب زمزم برای ما آوردی یا نیاوردی؟ همین از سنتی که زمزم رو به سوقات می بینید که حاجیان می آورن و می برن، نه شیعیان، سنیاش هم می برن، زیاد هم می برن. دیدید اصلا این جایی داره، یه محلی داره که فراوان یک دم از اینجا کاسبی می کنن، مثلا آب زمزم رو پرم کردن، آماده کردن که آماده برداره برو. پس پیامبری که می گفت آب زمزم رو بیارید، خب یا رسول الله آب دیگه، آب مدینه رو بخورید. حالا آب زمزم رو از مدینه اون زمان با 747 هم که نمی آوردن که روی شطور بکشه یک دبه آب رو 500 کیلومتر راه بردار بیار که آقا مثلا سوغات چیه که آب آبه دیگه، آب آبه، بعد بخور و بگو اللهم اجعله علما نافعا و رزقا واسعا و این آب را شفا من کل دا. مگر یک آب از یک چاه شفا از هر دردی؟ نه. اما خدا میتواند به برکت قدم ابراهیم و فرزند ابراهیم و اوصیا ابراهیم به مانند عبدالمطلب همچین شفایی ببخشد. این سنت پیغمبره، سنت پیغمبره. پس تبرک به این معنا هم در سیره مسلمین بوده، هم در سنت نبوی بوده، هم در قرآن بوده، هم مطابق عقل است، منافات ندارد. عقل تأیید می کند که خداوند قادر است و به هر کاری توانا و می تواند به هر چیزی اثری ببخشد، اثری مثبت یا منفی، یا منفی، از هر دو جهت. خدا می تواند آب را موجب هلاک قرار بدهد، طوفان نوح، طوفان. می تواند آب را موجب حیات قرار بدهد، چنان که در مجموعه آفرینش هست. می تواند آتش را موجب سوختن قرار بدهد، مثل اقوامی که سوختند. می تواند آتش را گلستان بکند و به آتش بگوید ذاتی و شیئا لم یکن مفککا، آیا سوزاندن، سوزاندن ذاتی آتش هست یا نیست؟ اینها در جهان اعتباراتیست که ما برای خودمون درست کردیم. خدایی که آتش را آفریده به آتش میگوید مسوزان، برد باش، که روایات ما دارد که وقتی خطاب به آتش رسید که برد باش، چنان آتش خنک شد که ابراهیم شروع کرد دندونه زدن توی آتش. گفتن و سلام، ها بابا نه اینقدر نگذن سرد، متعادل سلام گلستان شد. پس انه علی کل شیء قدیر. در روایات ما شیعه فراوان، پدر و مادر و هستی ما به فدای نام علی ابن موسر رضا با، نه خود علی ابن موسر رضا. دعبل آمده خدمت حضرت رضا، اسمش هم علیست، علی زیباترین نام جهان است. فرمود دعبل شعری گفتی برای من بخوان، خوان اون شعر عجیب رو. آقا عنایت فرمودن دعبل آیا بیتی هم من اضافه کنم؟ آقا محبت میفرمایید، منت میگذارید، چه شرافتی بالاتر از این که شاه بیت شما افزون بشود بر این شعر من که شنیدید؟ فرمود و قبرون به توس یا لها من مصیبت، گریز که آقا این قبر کیست؟ فرمود قبر من مظلوم در این توس. تا به اونجا که خروج امامن، خروج امام زمان رو هم در شعر آورد، آفرمودن بنشین، تشریف بردن داخل منزل، داخل اندرونی، پول برای او آوردن، 10,000 درهم پول آوردن به او دادن. عرض کرد که آقا من این شعر رو برای پول نگفته بودن. فرمودن میدانم، اما بگی چیزی که ما میدیم رد نکن، بگیر به کارت آید. چشم گرفت. بعد پیراهنی به دعبل دادن. فرمود دعبل من 1000 رکعت نماز در این پیراهن خواندم. یعنی چی؟ خود این دامن زدن فرهنگ تبرکه. یعنی بله پیراهنی که باش معصیت کردم و پیراهنی که باش عبادت کردم تفاوت میکنه. یه حوله احرام، دو تا حوله احرام برای خودت نگه دار، 10 مرتبه هرچی که به حج رفتی با همو باش، بعد او رو بگذار کفنت بکنن و به دور کفنت بپیچن. خدای رحمت کند ما با فقهامون متاسفانه ارج و قرب و منزلت مقام مرجعیت در دیده برخی از مردم به فتنه ای که دشمنان در تهاجم فرهنگی خودشون درست کردن روز به روز افول می کند. این فتنه ایست که مایکل برانت معاون سازمان CIA که الان مستعفی شده و کتابش موجوده در امریکا و ما دوستان خواستیم کتابش رو بفرستن برای ما، همین توی حج خواستم آقا کتاب رو بفرستید تا ترجمه کنیم و باشه دست مردم ببینن چه خبره. میگوید و گفته بودم نقاط قوت شیعه 2 چیز است: عزاداری بر حسین، اعتقاد به مرجعیت. هر دو رو باید ضعیف کنیم. مرجعی به مانند آیت الله مرعشی نجفی رضوان الله تعالی علیه وقتی از دنیا رفت گفت در زیر جنازه من در تخت قبرم سجاده ام رو که 80 سال بر او نماز شب خواندم بیندازید، دستمالی رو که 80 سال بر جدم گریستم و اشکم رو با او پاک کردم و برای قبرم نگه داشتم با من دفن کنید. حضرت زهرا و امیرالمومنین شیشه ای دادن، قاروره یعنی شیشه کوچک، توش مایه ایه. این چیه زهرا؟ یا علی وقتی مرا دفن میکنی این رو هم با من دفن کن. سیدت و نساء العالمین چی هست؟ مقداری از اشکهایی که نیمه شب از خوف خدا ریختم. علی ابن موسی رضا وقتی میفرمایند در این پیراهن 1000 رکعت من حجت خدا نماز خواندم، پس این پیراهن را بگیر و مقتنم بشمار، این دامن زدن به فرهنگ تبرک است یا نیست؟ لذا گاهی انسان احساس میکند که آقا پیراهنی رو که در او گناه کردم صدقه بدم بره و پیراهنی رو که باهاش کربلا رفتم نگه بدارم. تفاوت میکند. خانه ای که در او محل عبادت و ذکر اهل بیت بوده تفاوت میکند با خانه محل گناه. تفاوت میکند. لباسش تفاوت میکنه، همه چیزش تفاوت میکنه. قرازن قراز چه بود؟ حضرت رضا عملا دارن دامن میزنن به فرهنگ تبرک. پیراهن رو گرفت راه افتاد. کاری نداریم در میانه راه راهزنها بهش رسیدن بماند. بعد به قم رسید، کل مردم قم، شیعیان قم شنیدن دعبل از محضر علی ابن موسر رضا میاد، بهش سله دادن و پیراهن دادن. تمام جوانهای قم جمع شدن مردم قم که آقا پیراهنش رو به ما بفروش. گفت نمیفروشن. بله اگرچه دوست به چیزی نمیخرد ما را، به عالمی نفروشیم مویی از سر دوست. چی بفروشم؟ پیراهن حضرت رضا به پول بفروشم؟ بسی جهالت. نمیفروشم. گفتم بابا یه تیکش رو به ما بده. گفت نمیدم. نمیدم که نمیدم. هر چی اصرار کردن گفت نمیدم. راه افتاد از قم بره به کوفه. بین راه جوانای رند و قمی رفتن گرفتنش، به تناب بستن، پیراهن رو بلند کردن. هم اومدن قم مواظب باشید. بلند کردن پیراهنو. هر چی بابا پیراهنی که امام رضا میده مگه میدزدن؟ و دزدیدن. داره برد. هر کاری بکنی بکن. یه رفیقی داریم ما، برای خندش نمیگم، برای واقعا اثر بخشیش، یه رفیقی ما داریم در اصفهان، خیلی امام حسینی، یه سید فوق العاده امام حسینی، اصلا عجیب و غریبه که انه روح و طینت و همه چیز این با امام حسین سرشته شده. خودش به من گفت، از من 5-6 سالی هم بزرگتره، گفت فلانی یه کسی آمد از مردم اصفهان، گفت آقا یه تربتی دست من رسیده که این روز عاشورا تبدیل سرخ میشه. گفتم جدی میگی؟ گفت بله. گفتم پس دو تا نشونه دیگه داره روز عاشورا، یادت نره تا سرخ شد بیار تا من اون دو تا نشونه رو بهش بگم، بهت بگم. گفت باش. روز عاشورا ظهر عزاداری کرده بودیم مدرسه سطر، داشتم وضو میگرفتم برای نماز ظهر، دیدم دوان دوان داره میاد. حاج گفتم چی؟ گفت تربت سرخ شد ظهر عاشورا بود. گفتم کوب نشون بده تا نشانش رو بگم. گفت بفرمایید حاج، من برداشتم انداختم بالا خوردم. گفت گفتم بله.
گفت مال من بود. گفتم برو بابا مال جاده من بود، برو به کارت. آقا راضی نبودم. راضی نباش، من که خوردم حالا من کار کنم. آقا چرا این کارو کردی؟ گفتم همچی تربت صحیح و نسبی از کجا بگذارم پیدا کنم؟ نشانش این بود که بنده بخورم، بعد اگه خوب شدم بدن که تربت اصل بوده. دزدیدن پیراهن دبل را. اومد برگشت قم پیش بزرگان و مشایخ قم، بابا پیرن امام رضا رو دزدیدن، خیلی که درست نیست. بزرگان قم رفتن با جوان‌ها صحبت کردن که آقا خیلی جوان‌های امام حسینی یه کاری میکنن گاهی که اصلا نه بزرگ نه کوچیک هیچ کی راضی نیستن، اما دیگه اینا هم اینجوری کار خودشونو میکنن. و این البته بده ها، واقعا بده. رهشنان رو که رهروان رفتن جوان امام حسینی، وقتی کارش انشاءالله مورد پسند امام حسینی که طبق فتوای فقها ملاک شرعی بر حسب قوانین شرعی رفتار بکن، اما اگر گفت این کار کار عشق است، ربطی به دین ندارد، خیلی بیدینه. چون ابوالفضلش میگفت انی احامی ابدا عن دینی، نمیگفت این کار کار عشق است، ربطی به دین ندارد. تو اصلا دین رو نفهمیدی چیه. انی احامی ابدا عن دینی، اگر عزاداری هم هست عین دین ماست، اگر جزع و فزع بر حسین ابن علی هم هست عین دین ماست. نه اینکه دین ما میگه جزع و فزع نکن، عزاداری نکن، بعد تو کارت به دین نداره. نه خیر، عشق ما عین عقل ماست، عقل ما عین عشق ماست، باید بر حسب همون خطی که فقها گفتن به دستور امام عصر عمل کرد. الغرض اومدن صحبت کردن که بابا یه تیکه رو بهش دادن، یعنی اون تیکه که می‌خواستن اون نداد، حالا اینا دادن. دهبل میگه رسیدم به کوفه، توصیه میکنم انشالله شوش مشرف بشید. دو نفر هستن در شوش خیلی قابل زیارت، یک دانیال نبی که از اصحاب امام عصر است در هنگام رجعت و ظهور. ما رفتیم بریم زیارت دانیال، اصلا خبرم نداشتیم ها، اصلا خبر نداشتیم. به شوش که رسیدیم یاد دیدیم یه تابلوی زدن که مقبره یا مثلا چی حرم دهبل ابن خزائی. مگه اینجا حرم دهبل اینجا رفتن؟ گفتن بله. ما نگردار رفتیم و دیدیم به به چه حرمی. وزارت ارشاد گفت ای با آن جمله بگفتی هنرش نیز بگو. حالا هرچی اینم دارم مطربا و نمیدونم این هنر پیشا و فلان، این کارش خیلی کار جالب و درستی بوده. یک حرم با شکوه آبرومند معماری بسیار زیبا عالی برای دهبل ساختن. رفتیم سر قبر او، بر سر تربت ما گر گذری همت خواه، که زیارتگه رندان جهان خواهد شد. گفتیم دهبل علی، اسمش علی، یا علی یه نفسی بده، یه دمی بده، بخور آقای هویه برای ما بکش به پیرت قسم که علی ابن موسی رضا باشه. دهبل علاوه بر شاعر بودن جز روایات ما هم هست، روایت هم نقل کرده، جز مشایخ مشایخ که نیست اما روایت هم نقل کرده. فرضاً دهبل میگوید وقتی به کوفه رسیدم دیدم دوست همه چیزم رو برده، هیچی نداره. مردم میدونستن که درهم ها رو که اسم خود حضرت رضا هم روش بود، حضرت رضا منسله داده، هر یک درهم رو به یک دینار از من خریده. چه ثروتی میشه زندگی. فهمیدم فرمایش حضرت که فرمود نیازمند این پول خواهی شد چی بود. اما وقتی آمدم یک درد جانکاهتری به سراغ من آمد. کنیزی داشتم بسیار به او علاقه من بودم، عجیب دل من رو برده بود. دیدم کور شده، خیلی غم دلم رو گرفت، اونقدر که مگو و مپوز. شب در چه کنم چه کنم گرفتار که خدایا. از شدت غم خوابم نمی برد، یهو به ذهنم آمد پیراهن یوسف زهرا به همراه دارم. همون تیکه پیراهن رو برداشتم و خوابیده بود بر روی چشم او گذاشتم. صبح که بیدار شد چشمهاش باز از روز اول بیناتر و چشمها بر راه به برکت پیراهن یوسف موسی ابن جعفر علی ابن موسی رضا سلام الله علیه. صلواتی منظرشون در بود. پس این تبرک است در قرآن، در سنت رسول، در سنت ائمه معصومین علیهم الصلاه و السلام به برهان عقل. ما باید فرهنگ تبرک رو هم در جامعه رقم بزنیم، هم کودکانمون رو تبرک بیاموزیم. وارد حرم میشی بذارم بچه دو سه ساله در رو ببوس، بشین اتبر رو ببوس، تبرک کن خودت رو، دستت رو بذاری آقا بکش به قلبت بمال، کعبه بردمش بگم خودت رو به مستجار بچسمان، خودت رکن یمانی رو لمس کن بر صورتت بکش. فرهنگ تبرک رو هم باید دامن بزنم تا کم کمک فرزند من خودش بچشد که چه برکاتی از این بیوت اذن الله ان ترفع از آثار اولیاء الهی میبیند. این رو برای چی عرض کردم؟ به این که متاسفانه خیلی از چیزها مثل عفاف، مثل غیرت، مثل خیلی چیزهایی که داره ضعیف میشه، برخی از اعتقادها هم داره ضعیف میشه. یه نمونهش رو عرض بکنه. 3-4 سال پیش میخواستیم مشرف بشیم کربلا. کسی از رفقای متدین ما که آدم بدی نیست، دشمن اهل بیت نیست، وهابی نیست، هیچ، آدم خوبیه، کاروان هم کربلا میبود، از کاروانهای حج و زیارت. خب ما اسامی دوستانمون رو در اون کاروان نوشتیم و گفتن آقا فلان روز بیاید فلان مسجد که این مدیر کاروان برنامه ها رو توضیح بده، چه نکاتی، یعنی زمان صدام بود، چه نکات رو اونجا رعایت کنید، چی بخورید چی نخورید، نکات بهداشتی، نکات امنیتی، از این حرفا. ساعت چند بلیتتون؟ خوب رفتیم، رفتیم و نشستیم و گفتیم که کاش نمیرفتیم. این عزیزمون که عرض میکنم نه آدم پاک ناپاکیه، نه شیر ناپاک خورده، آدم خوبی از خودمونه، شروع کرد صحبت کردن و توصیه های مختلف و مختلف و مختلف. یهو برداشت گفت عزیزانی که داریم میریم کربلا مقید باشید، الان در عراق وضعیت نظافتی بسیار بدیست و آلودگی است، حتما مقید باشید در حرم امام، حضرت امام حسین و حرم ها و حضرت الفس ذریح رو نبوسید. ده چرا؟ چون خیلی آلوده است، میان عرب ها میبوسند و اینها، ممکنه آلودگی داشته باشه، شما مریض بشید، دیگه نشه درستش کرد. در کعبه ولی قبله نما را نشناسی. بارا از کردم از خود من یارو تو مسجد الحرام پرسید آقا قبله کدوم طرفه؟ خواهد بره کربلا، همه عالم خواهد خودشون رو به دارالشفای ابوالفضل برسانن. این میگه ذریح ابوالفضل رو نبوس که آلوده است، دهانهای مختلف میخوره، ناراحتی، لسه داره، آنفولانزا داره، چه داره، ما با تو تو. خب خیلی برای من ناراحت کننده بود، اصلا عجیب و غریب، یا لالچه. آن که شیخش این چنین گمره بود که مریدش را بجنه، این مدیر قافله ماست، گذشت. امسال بعد از ماه رمضان تو شوال با رفقا میخواستیم بریم، از ما جلسه گذاشتن. الان بحثم بعضی از رفقایتون جلسه بودن، مدیر کارمان باز حج زیارت ما نه برداشت نگذاشت، همین حرفو دوباره به تکرار کرد، همه به من نگاه کردن. بفرمایید این مال چیه؟ مال این که نفهمیده، خیلی هنوز نفهمیده، زن نفهمیده کجا داره میده، نفهمیده چه میکنن. خب آقا جان چه فرقی میکنه؟ مشهدی آنفولانزا ندارن، ایرانی آنفولانزا ندارن، زری حضرت رضا رو چند نفر میبوسن؟ شما هر لحظه میاد استریلیزش میکنید، یعنی میگید آقا اجازه بدید 10 دقیقه شما 10 نفر برید یه مرتبه دیگه ما باز اینو مثلا استریلیزه بکنیم، شما باید ببوسید. چی میگم؟ بعد مسیحی همچین اعتقادی به ابوالفضل داره؟ مسیحی آدرس میدم، خیابان توحید اصفهان، منطقه مسیحی نشین، منزل آقای اسحاقیان از تجار قوی اصفهان که با جناب آیت الله حاج حسن امامی است، مجلسی داره دهه سفر، بنده چندین ساله میرم و مسیحیان شرکت میکنن. این خیلی جالبه، خانم های مسیحی، این نکته رو هم خواهران و محترم خواهش میکنم گوش بدن، خانم های مسیحی بی حجاب محله نظر اصفهان به مجلس اون مجلس میآیند و شرکت میکنن، نه به خاطر عرایض بنده، به خاطر خودشون میگن به خاطر ابوالفضل. 1-2 اونها که میخوان بیان، مسیحیان اصلا حجاب ندارن، اصلا ندارن، چادر مشکی میخرن، با چادر میان حرمه روزه امام حسین، میدانن میکده حمام نیست، سرزده داخل مشو. مجلس امام حسین مجلسی است که هیچ کس حق نداره دربانی بکنه، به کی بگه بیا، به کی بگه نرو. کسی که دم در میایستد باید خاکسار هر کسی باشد که وارد میشود، نه متواضع، خاک باشه در مقابل کسی که وارد میشه، چون کسی که میاد میهمان فاطمه زهرا است. اما و صد اما، کسی هم که میخواهد بیاید باید بدونه کجا داره میره، اولا به مجلس عزا میره. من اینجا که الحمدلله نشنیدم، ولی واقعا در برخی از مجالس میان به من اعتراض میکنن، آجا این مجلس شما میاد صحبت میکنید طرف خانم ها، اصلا عزا نیست، بازار مده، جوری در این چند شب شرکت کنید که اگر مادر خودت بمیرد اونجوری لباس میپوشی میای. جوری شرکت کن که اگر پدرت بمیرد، نه پدرت بمیره، پدرت تیکه تیکه بشه، چه حالی بهت دست میده؟ ها؟ جوری شرکت کن که اگر جوان خودت تیکه تیکه بشه، جلو دست و پا بزنه، بعد به فکر لباستی که مد لباست چه باشه. یه لباس مشکی ساده مرد و زنش رو دارم عرض میکنم ها، لباس عذاب پوش، لباس عذاب، لباس عزادار، که اگر فاطمه زهرا وارد شدند تو رو در حال عزا ببیند، نه در حالت تبختر، نه در حالت تفاخر، نه در حالت پوز دادن، نه در حالت منیت. آخه تو مسجد الحرام هم آدم باید به فکر عطا اطفارش باشه، توی روزه امام حسین هم آدم باید به فکر نشان دادن مد و عقده های حقارت خودش و جبران عقده های حقارت خودش در قالب یک لباس و دل از این و اون بردن و حسرت به دل مردمان نشاندن باشه. این خیلی بده. ما که همه جا بدی، من خودم رو عزم میکنم لااقل یه جاشو درست باشیم، یا لااقل یک جاش رو درست باشیم که امیدی برای مغفرت قیامت باشد با پوشش کامل. عزیزان آقایان هم اگر میایید، ما نشستیم امام حسین شب عاشورا به اصحابش که ماندن، نه اونایی که رفتن، فرمود مبادا بدهی به مردم داشته باشید یا امانتی از مردم در دست شما باشد فردا با من کشته بشوید، من برای شما کاری نمیکنم، برید. یعنی حق الناس انقدر مهمه. آقا مجلس نه، یا ماشین تم دم خونه مردم نذار که بیزار بشه از هرچی مجلس، دورتر بذار پیاده بیا، با ماشین نه، یا 1000 تومان بده با تاکسی تلفنی بیا. اما ماشین رو آوردی گذاشتی مقابل خونه، یه کسی خواست بره بیرون، خواست بیاد تو، نتونست بره، بعد گفت آقا این چه روزه یه بیزارم، تمام زحمات صاحب منزل، کسانی که میان، بنده بیچاره میشه هیچ، یا آه بکشم میشه هیچ، شا خودم نداره. فحشش هم به اصل دم و دستگاه امام حسین. این نکته ها دقیق باید رعایت بکنیم، چون مجلس امام حسین همین که کارمون سرا نیست، باید دقت کرد. خب ما اصول اولیه رو نمیدانیم. داره میگه آقا رفتی حرم حضرت ابوالفضل، زری و نبوس مریض میشی. در اون مجلس خانم ها میان با چادر مشکی، خانم های مسیحی لباس مشکی، خدا میداند شب اربعین یکشون اومد با خود من صحبت کرد، سوالی داشت، لباس مشکی کامل نشست تسلیت گفت اربعین امام حسین رو. بعد صاحب خانه، این آقایان مسیحی شب، هر شب در اصفهان رسم هر شب مجالس رو شام میدهند، ساعت 11 شب به بعد توی صف میایستن همین مسیحیان که غذا بگیرن، متمولن، منطقه متمول نشین که قضا بگیرن. من یک سالی در تعجب بودم، همینطور تماشا میکردم، برادر صاحبخونه آقای اسحاقیانی هست که دبیر فیزیکه و شخصی بسیار متزلع در رشته خودش، پسرهاش خیلی فرهیخته، دانشگاهیان بسیار فرهیخته، ایشون برام نقل کرد. ساعت 1:30 شب نشسته بودیم، گفتم یا لالعجب از این مسیحی ها. گفت حاجا سال گذشته یکی از شبها، نه دهه محرم، تو سفر، همه شامو داده بودیم رفته بودن، نیمه شب بود، آخر شب کارگرها داشتن تمیز میکردن منزل و جارو میکردن، من دیدم یه ماشین بسیار مدل بالایی ایستاد، یه آقای جنتلمن خیلی شیک اومد پایین و در رو داشته میبستیم. من گفت آقا منزل شماست. گفتم امرتون. گفت من از شما تقاضا دارم از این شامتون یه تیکهی به من بدی، یه مقداری. گفتم آقا معذرت میخوام، ما شاممون دادیم و تمام شده، اینا عذرخواهی میکنم از محضرتون، اما تمام شده. گفت آقا من مسیحی هستم، دخترم توی بیمارستان، حالش در دختر 8 ساله‌ای دارم، وخیمه و در شرف مرگ، من دیدم اینجا توی این محل روزه هست، این همه راه آمدم با استرار، برو ببین ولو تهدی یه چیزی برای من بیار از قضای اول فصل. من منقلب شدم رفتم تهدی، دیدم یه تیکه از این تهدیگ زردای اصفهانی‌ها، چون ماستم نمی‌ریزن توی زعفران، این تهدیگش سرد و خشک خیلی بی‌کیفیته، یه تیکه تهدیگ مونده، اینو گذاشتم تو ظرف یک بار مصرف، اومدم دادم دستشو، با عجله و شتاب اصلا نتونست تشکر، رفت گذشت. سال بعد شب اول، من دیگه یادم رفته بود از اون آقا، شب اول دیدیم که یه آقای اومد و وارد شد و قیافش آشناست. گفت آقا سلام، سلام بفرمایید. گفت بنده رو به خاطر دارید؟ گفتم نخیر. گفت من می‌خواستم از شما بپرسم که هزینه کل این مجلستون در این 10 شب چقدر میشه؟ گفتم چطور؟ شما فرمایشی داری؟ گفت نه، من همانم که پارسال یه تیکه تهدیگ ابوالفضل بردم برای دختر 8 سالم که در شرف فوت بود. دختر من اون شب خوب شد، مرخص شد، آوردم. من اون شب با خودم عهد کردم کل هزینه مجلس شما رو بدهم. حالا آمدم تقدیمتون کنم شب اول. چقدر بدم؟ من برادرم رو صدا زدم، گفتم داداش بیاید ببین چی میگن. بفرمایید آقا. گفت قصه من اینه. گفت آقا من معذرت میخوام، چیزی که شما از ابوالفضل دیدی من هم دیدم، برو یک جای دیگه بده، من جای خودم رو به کسی نمیدم. مسیحی میداند یک تیکه تهدیگ خشک شده تهدیگ عزای امام حسین به نام قمر الهاشمیین شفا بخش مریض اوست، تو نمیدانی و مدیری میگی زائر ذریح ابوالفضل و نبوس، ما با دا مریض بشی، خاک بر سر من نه بر سر تو که بد جوری تونست دین رو معرفی کردم و نتوانستم وظیفه ما انجام بدم. تو بفهمی اصل برکت چیست، تبرک چیست، اینها کیند. خاک راه را به نظر کیمیا کند، صد درد را به گوشه یه چشمی دوا کند. هر که به دردی و غمی شد دوچار، گوید اگر 133 بار ای علم افراخته در عالمین، اکشف یا کاشف کربل حسین، تشنه اگر آمده آبش دهد از در لطفش جوابش دهد. تو نمیدانی ابوالفضل چی کار است که ذریعش رو نمیتواند مانع مریضی مردم بکنه. پس ما تبرک رو نفهمیدیم، پیامبر تبرک رو دامن زده، ذریعه ابوالفضل کمتر از فعفوز و فوزن عظیما. آرزو می کنند که کاش همراه ابوالفضل بودند در لحظه بی‌دستی او یارش می شدند. چی میگه ابو؟ چی میگی؟ آقای دکتر محمود مرعشی آزاد، رئیس کتابخانه آقای مرعشی، آزاده بزرگ مرحوم آقای مرعشی، صاحب وصیت آقای مرعشی، ایشون نوشته در کتاب شاه، نوشته پدر من وقتی وارد حرم کریمه اهل بیت حضرت معصومه می شدن، دم در سن می افتادن به روی زمین، محاسن خودشون رو به در سن می مالیدن. پیر مرد مرجع به ما می فرمودن شما کبر و غرورتون و نشناختنتون حضرت معصومه رو اجازه نمی دید. من می دانم که این بی بی کیست، باید که خاک درگه اهل نظر شدی. من ذریعه ابوالفضل رو شفا بخش می دانم، ذریعه امامزاده محمد محروق رو در نیشابور شفا بخش می دانم، ذریعه ابوالفضل یکی از بچه های معصوم حضرت زهرا بلند شه، دستش رو بزنه توی استکان آب بخورم شفاش، یقین دارم. فرهنگ تبرک رو نفهمیدین. دهانتون رو متبرک کنید به قرآن، چشمتون رو به تلاوت قرآن، به دیدن قرآن، دهانتون رو متبرک کنید به ذکر یا علی، زبانتون برکت پیدا میکنه. دهانی که مرتب ازش صلوات بر محمد و آل محمد، کسی از بزرگان ما نقل کرده است که من علی دوام ذکر صلوات رو زیاد میفرستادم، شبی پیامبر اعظم رو خواب دیدم، لبهام رو بوسیدم. اگر بدانید کنار چه اقیانوس رعفتی هستید، قطعه به قطعه، آجر به آجر، سنگ به سنگ، وجب به وجب، حرم علی بن موسی رضا رحمه، قدم به قدم بالا سر حضرت رضا، قدمگاه حجت ابن الحسن است. اون عتبه در را من رو به قبله رو کنم به عشق این که قدمگاه امام زمانه باید بوسید. آقا اگه خم بشم ببوسم، وهابی ها میگن ما مشتکیم، همینجوریش هم میگن مشتکیم و هر کار بکنیم اونا میگن مشتکیم. اونها که نطفه نجس حرامزاده وهابیت انگلستان و روسیه هستن، هر کاری تو بگیم میگن مشتکیم. با قول قرآن کریم از تو راضی نمیشم مگر اینکه در ملت اونها در بیای. اونا چی کار دارد؟ از مرحوم آیت الله عظمای تبریزی اعلی الله مقامه و شریف در این مجموعه شعائر، کتاب شعائرشون که روی اینترنت هم هست، تبریزی نت، سوال شده که آقا برخی از این سو به صورت زدن ها، گریه کردن ها، ناله زدن ها، به زانو زدن ها، به سینه زدن ها با اجواء جهانی امروز و محیط های امروزی خیلی جالب نیست، نمیپسندند. نوشته است ملاک پسند اونها نیست، نپسندند، خیلی چیزها رو نمیپسندند. مگر رمی جمرات ما رو میپسندند، برای یک اروپایی پسندیده است که 2,500,000 جمعیت بیان هر سال تو اون فشار و حتی هر سال هم کشتار میده، حالا امسال با یه تدابیری کشتارش کم شد، بیان که به سه تا سنگ، به سه تا ستون میخوان سنگ بزنن، هفت تا سنگ بزنن. اینو خرافه نمیدونن؟ ما فرض حج رو ترک کنیم، طواف دور کعبه رو خرافه نمیدونن؟ حج رو ترک کنیم. ملاک پسند اونها نیست. منم که باید بدانم کار من مطابق کتاب یا سنت است یا نیست. من خواهش میکنم شما رو به پیر و پیغمبر، به این امام حسین عرائض بنده رو کسی میخواد بره نقل کنه برای این و اون، درستش رو نقل کنید. دیشب گفتن که یک کسی رفته پیش آقای یکی از اعزه و سادات و بزرگان ما، حرفی از شما نرفت که آقا، گفتن نمیشه، من نمیپذیرم مگر خود ایشون بگوین که من گفتم. چی گفتم من که آقا آمده نقل کرده؟ گفتم آقا آمده برای آقا نقل کرده که آقا وا اسلاما فلانی گفته که هر کی بره تل زینبیه و از غم نمیره مسلمان نیست. من گفته؟ کجا گفته؟ من واقعا دیشب رفتم تو فکر که آخه یک عده ای نمیدونم چشونه، آخه چی بهت میدن مثلا این دروغ ببافی و تومن چی و قرآن میفرماد رزق خودتون رو این قرار دادید که تو کذبون، روزی خودت اینو قرار دادی که دروغ به هم ببافی. چی بشه حالا مثلا این دروغ بافتی؟ چی از من کم میشه، چی من اضافه میشه؟ نمیدونم واقعا از این چه شده. حالا که چیزی میداشتیم که موجب حسد باشه بگیم خب حالا از روی حسد، یا کسیم که بودی که میگفتیم رقیب ماست، گفتیم از روی رقابت هست، یعنی چی؟ کدوم جاهل هم چین حرفی میزنه که من نفر دومش باشم؟ که هرکی رفت به تل زینبیه و از قم نمور مسلمان نیست، ناپاک زادش. الغرض که ملاک پسند جامعه امروز نیست. چرا؟ البته ما این رو وظیفه داریم، اگر من قراره در جایی جوری عزاداری کنم که یک کسی ممکنه از دین برگرده، این عزاداری تو بذار برای جای دیگه. رعایت از عف مأمومین رو کرد، باید کرد. برخی از مقاتل رو نباید خوان، برخی از مقاتل باید سند داشته باشه. چی همینجوری میخوانیم؟ هر چیزی رو نمیشه به اهل بیت نسبت داد. باید مراقب باشیم شؤونات اهل بیت حفظ بشه، خدایی نکرده توهین به اهل بیت نباشه، حرمت ناموس اهل بیت باید حفظ بشه. هر چیزی همینجوری به دهن اومد بخونیم سخته. یا آقای یک زمانی از مثلا مدعاها به من گفتش که آقای فلانی، گفتم بعد گفت خیلی زندگیم پر پیش و خرم و همش فقر و بیچارگی، همینجوری میپیچه تو هم، نمیدونم چه کنم. گفتم اگر واقعش رو بهت عرض بکنم از روی نصیحت میپذیری؟ گفت بعد گفتم اینقدر راحت سیلی نزن، اینقدر راحت مختل نخون، هنوز هیچی بیچی نشده، فوری تو گودی قتلگاهی و چه چیزا داری میگی؟ اینا یک آثاری در زندگی داره. سخن آهسته تر باید که بلکه نشنود مهدی. به همین راحتی داری میگی؟ به همین راحتی؟ در جایی که برخی مقاتل رو خوندن باعث بحث و سکوت و تماشای افراد میشه، اصلا نباید خون. کی گفته که هر شب باید مثلا خودمون رو بدردیم؟ آماده ساز دیده برای گریستن، بیشک بود بهشت بهای گریستن، ذکر جفا و ذکر مصیبت چه حاجت است، نام حسین بس است برای گریستن. اگر دلی باشه، اگر قصاوت پیدا کنیم که هرچی بگی زدن کشتن که فایده نداره، اما اگر دلی باشه، انا قتیل الابرات، نام حسین بس است برای گریستن. نمیخواد این همه چیزهای نامربوط بگیم، 10 مرتبه به مردم اجازه بده بگن حسین. هر دل سنگی نرمیشه آخرش. تبرک رو باید دامن بزنیم فرهنگش رو. عادت بده بچت رو، زنت رو به تبرک عادت بده، خودت زن و بچت رو، جوانت رو به این که تربت و حسین همیشه همراهش باشد. امام فرمود تربت و حسین حرز است از چشم بد، از بلا، از صدها بلا، از وسوسه های شیطان. یه مدتی در قوم زمانی پریشان بودم، فکرم مثلا یه حالی بودم نمیفهمیدم چمه، رفتم خدمت یکی از مردان خدا بدون مقدمه، به من فرمود آقای فلانی شما مدتی حالت اینجوریه، تربتت همراهت نیست، تربتت همراه داشته باش، شیاطین نصیحتت میکنه.
اگر کسی اعتقاد داشته باشد که تربت حسین شفاست و حرز است، به همراه داشتنش حرز است، امن است. رضا برای پسرت، برای بچت، برای نوزادت کیسه‌ای بدوز مرتب که نیفته، جایی ناروا ناشایست نیفته، همراهش باشه. خدا رحمت کند برخی از اساتید ما، تربت حسینیشون در داخل عمامش بود، یعنی بالای سرم، خاک بر سر حسینه. تبرک به تربت، حتی در داخل منزل، در داخل تک تک، یه چیزی فاش میگویم از گفته خود دل شده، نگرانی بچه در چه حالی است، در داخل اتاقش چه میبیند نمیبیند، یه تیکه تربت امام حسین درست بگذار. امام حسین، من که خودم نمیتونم کنترل کنم، بچه‌مو به تو سپردم، به حق علی اکبرت. اون بزرگ میدانید، خدای رحمتش کند و نور به قبرش ببارد، گفت در آغاز جوانی پدرم، نوجوانی پدرم لباسهای نو به تن ما کرد، گفت گوش کنید ما رو، برد حرم حضرت رضا رو به روی زری، گفت بچه ها دیگه به من بابا نگید، من شما رو به علی ابن موسی رضا سپردم. بعد گفت یا امام رضا، اینا کنیزان و غلامان تو هم. سید ابن طاووس علی الله مقامه الشریف در کشف المحجه می نویسد پسرم سید محمد، تو که به دنیا آمدی من به حرم جدت امیرالمؤمنین شتافتم، در اونجا متوسل شدم به حضرت ولی عهد، از آقا تقاضا کردم تو را به غلامی خودشون بپذیرند. از همون لحظه اول تولد سید محمد آقا منت گذاشتن پذیرفتن. علی ابن موسی رضا به ما فرمود خانم ها مخصوصا مقید باشید، برکاتی نکبت های امروز وارد زندگی ها شده که مگو، اما برکت های هم آمده که مپرس. قدیم راه کربلا باز نبود، به این راحتی نمیشد بری کربلا بیای تربت بیاری. خدا رحمت کنه، ما رفیقی داشتیم رفته بود اصفهان برای نیمه شعبان منبر بره، 17 سال قبل زمان جنگ بود خاطرم هست، رفته بود محضر یک کسی از بزرگان روز نیمه شعبان، گفته بود آقا من ایدی از شما میخوام، ایدی رام خودم تعیین میکنم، تربت میخوام، یعنی انقدر مهر تربت نبود. بعد اون بزرگوار یه مهر تربت در آورد، گفته بود آقای خویی این رو برای من از نجف هدیه فرستادن مال تو، یعنی انقدر یک دونه مهر تربت ارزش داشت، حالا تو کنم اینجوری میبرم اونور. الان که تربت فراوان است خانم ها مقید باشید، حضرت رضا فرمود نوزاد خودتون رو با آب فرات و تربت جدم حسین کامش رو بردارید، یعنی بچه که به دنیا آمد قبل از اینکه شیر مادر بخوره به اندازه یک عدس کمتر تربت حسین در کام او بریز، آب فرات بریز در دهان نوزاد قبل از پستان مادر، بگو السلام علیک یا ابا عبدالله، سلام بر لب تشنه تو و لب تشنه علی اصغرت، این نوزاد رو به خاطر طفل رضیعت از الان به تو سپردن. حضرت رضا کلام الملوک ملوک الکلام، کلام علیین علی الکلام، اگر می فرماید در اولین لقمه و شرب آب فرات و تربت بده، آثاری دارد که من و تو نمی توانیم بفهمیم. اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، وین حرف معما نه تو خانی و نه من، هست از پس پرده، پرده جهل ما گفتگوی من و تو، چون پرده برافتد می فهمی که حضرت رضا اگر فرمود اول چیز تربت حسین باشد، در کل زندگی او رو بیمه می کند. در کل زندگی هر وقت اسم کربلا ببرند دلش پر میکشه برای حسین، امام حسین نگهش میداره. اگر اثری نمیداشت نمیفرمودن و نفرمود شما بکنید، فرمود ما اهل بیت میکنیم، یعنی جواد الائمه را حضرت رضا با آب فرات و تربت حسین کام برداشته. آنان که منکرن بیا روبرو کنیم، تربت رو احترام بگذاریم، به منزلهامون بیاریم، تبرک کنیم، با خودمون هم راه داشته باشیم، رو سرمون بگذاریم، مسجدی میخواییم بسازیم، حسینیهی میخواییم بسازیم، در پایه او تربت بریزیم. در داخل مرکبمون، در داخل منزلمون، در داخل مغازمون داشته باشیم تربت امام حسین. حالا که تربت ناب هست الحمدلله، 4 فرسخ کربلا تربت، سجده بر تربت حسین 70 حجاب رو می‌دراند. مثل امروز صبح رسید به کربلا، روز دوم صلی الله علیه یا ابا عبدالله. ماهایی که کربلا رفتید می‌دانید کربلا وارد شدن چه حالی داره. از نزدیکی های کربلا دیگه دلت به تپش میفته، یه دلواپسی مفهوم، یه دلواپسی مبهم، همینجور قلبت میزنه خدای کربلا داریم میریم، رسیدیم الان برسیم چیکار بکنم. امروز صبح رسیدن کربلا، ایستاد یه نگاه عمیقی میکند، نمیشناسد سرزمین رو، خوب میشناسد، بهتر از هر کسی. سوال میکند، سوالش برای چیه؟ برای اینکه کم کم دل خواهر و بچه هاش و خانم ها رو آماده کنه، ولی خودش که میدانه جا چه سرزمینیست. از کردن آقا حاضریه، سرش همینجور پایین افتاده، غم در چهرهش، هویدا دست گلها و گلدسته های بنی هاشم اطرافشند. نام دیگرش شاط الفرات، نمیدونه کجاست، چرا سالیان قبل در جنگ صفین وقتی که می آمدن به طرف کربلا، می رفتن به جنگ صفین، امیرالمومنین 50,000 لشکر از کوفه دارن میان برن طرف رقه سوریه امروز صفین، مالک اشتر خدمتشون حجر ابن عدی، محمد حنفیه، امام حسن ابن عباس، بزرگان اصحاب امیرالمومنین، شرطت الخمیس، همه در محضر حضرت به کربلا رسیدن، اتراق کردن. آقا امیرالمومنین از خستگی کنار یک نخلی سرشون رو گذاشتن خوابیدن. امام حسن، امام حسین، ابوالفضل، همه بزرگان اصحاب، مالک نشستن، یک آن دیدن امیرالمومنین مفزوعاً مرعوباً با رنگ پریده بلند شدن نشستن، شو کردن به گریه کردن. هی خیره خیره به حسین نگاه میکنن، های های گریه میکنن و پشت سر هم میگه صبرن یا ابا عبدالله، بابا صبر. امام حسن، مالک اشتر، محمد حنفی، همه تعجب کنن، یا امیرالمومنین چی شد، خواب چی دیدید، نگران چی هستید، چی میفرمایید به ابی عبدالله؟ فرمود الان که خوابیده بودم بابا حسین، چشماشو بر نمیگردونه به طرف مالک، همینجور خیلی به حسین شه، الان که خوابیده بودم دیدم این صحرا یک دریا خونه، تو در بین این دریای خون دست و پا میزدی، صبرن یا ابا عبدالله، بابا صبر کن، بابا تو پسر منی، حسین تو که مصیبت نکشیده نیستی، حسین اگر تو را تیکه تیکه می کنن تو پسر منی، کاش من ها مثل تو تیکه تیکه می کردن، من دیدم همسرم رو کشته، من صبر کردم، ببین من چگونه صبر کردم. خودش می شناس از زمین رو. نام دیگرش شاط الفرات، نفس از سینش به زور میاد بالا. نام دیگرش غازریه، نام دیگری ندارد. یه پیر مردی واسفا از این ساروان ها از یه گوشه گفت یبن رسول الله کربلا هم میگوین اشکاش ریخ. فرمود اعوذ بالله من کربن و بلا، به خدا پناه میبرم از رنج این زمین، بار بکشایید، رسیدیم. تربت دمیشه همرات باشه، دیدم دست برد از جیبش یه بسته باز کرد، خدا یا خاک توی جیب حضرت سید و شهدا، بوید اشکش ریخت، خم شد، خدای چه می کند، یه مش خاک از روی زمین کربلا برداشت، اون رو هم با این دست بوید، گریز، فرمود والله هر دو یک بو می دهند، همینجاست. آقا این چی بود تو جیب شما؟ خاک تو جیبتون چه می کند؟ تربت قتلگاه من است، جدم به من داده. آقا جان 40-50 سال تربت قتلگاه همراهت بود، خیمه بزرگ رو بزنید، هنوز خانم ها منتظرن تو محمل ها، اماری ها نشستن، همه غرق در پوشش، محمل ها همه پوشیده، وضعیت رو ببین با چه عزتی، هنوز جانفشانان او حبیب و زهیر و بریر و عبدالله ابن مسلم ابن عقیل سلام خدا بر اونها، چه نام های مبارکی، همه در کنار ناموس رسول خدا ایستادن تا چه برسد به قمر الهاشمیین. خیمه بزرگ رو بزنید، زدن. خواهرم زینب کبرا محمل و اماری و شطرشون رو ببرید داخل خیمه پیاده بشنن. زینب کبرا رو داخل محمل، داخل اماری، رازی نشد جلو مردم پیاده بشه، آوردن داخل خیمه. بنی هاشم دویدن جوانان، عمه جانشون، عقیله بنی هاشم، هر احترامی که میخواستن به زهرا بگذارن و دستشون به زهرا نمیرسید به سمه سادات میگذاشتن. اونقدر عظمت داشت که ابن عباس حبرالامه وقتی میخواست حدیث نقل کند از زینب کبرا، نمیگفت زینب بنت علی، میگفت حدثتنا عقیلتنا بنی هاشم، با افتخار عقیله بنی هاشم به ما فرمودن. اونقدر احترام داشت هر شخصیتی وارد این مجلس بشه. اگر قرآن بر روی زانو به دست ما باشه، حق نداریم بلند بشیم. در مدینه وارد بر امام حسین شد دختر زهرا، آقا مشغول قرائت قرآنند، با خود قرآن بلند شد، خوش آمدی خواهد. دویدن جوانان بنی هاشم، قاعدش اینه، اول فزدانو بگیره، علی اکبر دست عمه جان رو، با چه احترامی پیاده شدند. به محض اینکه نزول اجلال فرمود دختر زهرا با اون همه عظمت، با اون همه وقار، صدا صدای علی، قامت قامت خدیجه کبرا، عفت عفت فاطمه زهرا، کی میتواند بگوید دختر علی که بود در وقار عظمت؟ تا نزول اجلال فرمودن برادرم کجایند؟ آقا تشریف آوردن. بله خواهرم. فرمودن یا عرض کردن آقا داداش این چه سرزمینیه که از وقتی وارد شدیم غم‌ها و عالم به دلم رسید. سرش رو پایین انداخت، گریست. حالا قاسم و ابوالفضل و علی اکبر میبینن گفتگوی این خواهر و برادر رو، خانم های دیگه هم دارن تماشا میکنن. فرمود خواهرم این همون سرزمینیست که مادرم بهت گفته بود. همه دیدن خواهر و برادر، دست به گردن آمدن. مدتی گریستن، چه گریه ای، همه به گریه اونها گریه می کنن، ابوالفضل هم می گریه به حال این خواهر و برادر، قاسمش، علی اکبرش، خانم ها. گریه خواهر برادر تموم شد، به جوانان گلدسته هاش گفت همه دور من حلقه بزنید، قاسم، عباس، اون، جعفر، حلقه بزنید. حلقه زدن. خدایا چه میخواهد بکند؟ یکی یکی شروع کرد چهره ها رو نگاه کردن. چهره علی اکبر گریه کرد، گریه کرد، گریه کرد. چهره قاسم گریه میکند، چهره ابوالفضل، همه هم باش گریه میکند. خدایا چی میبیند در این چهره ها؟ ده روز بعد معلوم شد. اما میدانید الان کجا میخواییم بریم، چی میخواییم بگیم؟ آمدن زینب بود. هر وقت کربلا رفتی بیرون آمدن درد بیشتری دارد. آمدن با این همه تشریفات داخل خیمه، نامحرم نبینه، رفتن رو ببین. صبح روز 11 یکی یکی زوار رو سوار کرد، آمدن جلو، بیان برید کنار، خودم سوار میکنم ناموسمان رو. رباب رو سوار کرد، سکینه رو سوار کرد، فاطمه رو سوار کرد، ام کلثوم، رقیه رو به بغل مادرش، به بغل عمه‌هاش، همه 80 زن و بچه رو سوار کرد. همه که سوار شدن، شمر و سنان و قاتلین واستادن نگاه میکنن. همه که سوار شدن ایستاد 54 خانم 54 که از صبح عاشورا تا غروب عاشورا به وضعی رسیده که دیگر این زینب همان زینب نبود. بله، در چنین وضعی یک نگاه غمناک معصومانه ای دیدن از گودی قتلگاه به کنار الغمه کرد. اخی الالفضل،